أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان هدیه محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام، همه شهدای کربلا و بازماندگان عاشورا علیهم السلام، هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، شهدای اسلام، امام شهیدمون و امام الشهدا صلوات بلند خط بفرمایید. خب جلسه گذشته این نکته رو عرض کردیم که ما روح خدا هستیم و باید خودمون رو به این عنوان باور کنیم و به خودمون به این عنوان معرفت و شهود داشته باشیم. اگر که این بخش اصلی وجودمون رو نبینیم که من کی هستم، تا آخر عمر انسان با منهای قلابی زندگی میکنه و این یه خطر دیگه هم داره و اون هستش که خدات هم قلابی میشه، چون خدای روح تو با خدای خانم و آقا و یا خدای بدن فرق میکنه، با خدای حیوان فرق میکنه. به همین جهت اگر کسی با من اصلی خودش دوست نشه، عاشق خودش نشه، خود اصلیشو دوست نداشته باشه، انس نگیره باهاش، میاد تو رتبه های حیوانی گیاهی تا آخر عمر با تخیل، توهم، چیزایی که هیچ کدوم مربوط به زندگی او نیست، مربوط به شخصیت او نیست زندگی میکنه، به زندگی کاملا تخیلی و توهمی و غلط. ارزش ها هیچ کدوم مربوط به زندگی اصلی او و شخصیت اصلی او نیست، مربوط به خانواده آسمانی او و جایگاهی که شما قرار بعدم برید ندارید. دم مردن آدم میفهمه که تمام عمر عوضی زندگی کرده با من قلابی. و از همه دردناکتر این استش که وقتی منتقل میشه به برزخ میفهمه که خود اصلیش تو دنیا جا گذاشته و نمیتونم بره بیاردش. لذا سعادت انسان در این هست که خودشو بفهمه. اینکه ما در روایت داریم معرفت النفس انفع المعارف، انسان معرفت نفس پیدا کنه، خودشو بفهمه، نه دانستن. دانستن خب من اصلا منبر میگم، مهم این هستش که شما اینو قلبتون بریافت بکنه و اینو منشأ زندگیتون قرار بدید، با من اصلیتون انس بگیرید و عاشق منی که خدا به شما از خودش هدیه داده، یعنی همون روح خدا، با اون انس بگیرید، دوستش داشته باشید. و اگر انسان رابطش با خودش درست نشه، خدایی هم که داره قلابیه، یعنی خدای حقیقی نیست، نمیتونه با خدایی. ممکنه یه عمر دروغ بگه، اشهد و ان لا اله الا الله، من شهادت میدم که معشوقی دلبری غیر از خداوند ندارم، ولی دروغه، معشوقهای دیگه زندگی او رو پر میکنه. با خانواده آسمانیش به هیچ وجه نمیتونه ارتباط برقرار کنه مگر یه ارتباط انگلی. مثلا فکر میکنه اهل بیت مثلا یه مش کارگرن، فقط باب الحوائجن، ما لازم نیست با اینا عشق بازی کنیم، زندگی کنیم، رفت آمد داشته باشیم. هر وقت یه کاری گره خورد یه جا میریم به اینا بگیم شما بیاید مثلا گره ما رو باز کنید که ما راحت تر از شما دور باشیم، حاجتای ما رو، معشوقای قلابی ما رو اهداف قلابی ما رو تعمیم بکنید که ما از شما دورتر بشیم. بنابراین من خواهشم این استش که حتما عزیزان وقت جدی بذارن که من خودشون رو پیدا کنن و عاشقانه دوستش داشته باشن، باش ارتباط بگیرید. این کتاب من کیستم رو غفلت نکنید، همه بگیرید، دو نفری، سه نفری، زن و شوهر، بچه های خانواده با هم، 16 درسه، با هم مباحثش بکنید این کتاب رو. من کیستم؟ خیلی بهتون کمک میکنه برای این هدف. خب، گفتیم که هدف خلقت این هستش که انسان به جایگاه اولیه خودش که یه زمانی خلیفت الله هست، خلیفت الله بوده، برسه. ما از خلیفه آفریده شدیم، برای همین هم ظرفیت خلافت. ما اونقدر بزرگیم که فقط خدا میتونه مربی ما باشه. بذار شما سر نماز دو تا جمله دارید، اگه بفهمید کی هستید معنیش هم میفهمید، اگر نه فقط میگی خب حالا گفتن اینو بگیم ما هم میگیم، ولی نمیفهم چیه. اون چیه؟ سبحان ربی، ربی العظیم. چقدرم عاشقانه است، منزه هست مربی عظیم خودم. خیلی خوبه آدم بفهمه شاگرد خداست، خدا مربیشه و به مربیش با افتخار تعظیم کنه در مقابل مربیش. ای کسی خدا رو مربی خودش ندونه، شیطان میشه مربی اون. ما مربی دیگه ای نداریم، یا زیر نظر شیطان میری مربیش میشه، پرورشت میده، یا خدا، یکی از این دوتا. بنابراین این فهم به شما کمک میکنه که بدونید چرا به خدا میگی مربی خودم. سبحان ربی، چرا میگی مربی خودم؟ چرا مربی در رکوع عظیمه، در سجده اعلاست؟ و اساسا تو به این دوتا اسم چقدر احتیاج داری؟ عظیم و اعلا. اینا همه عظمت خود انسان رو میرسونه که رب عظیم داره و رب اعلا داره. تا خودتو نفهمی نمیفهمی نماز چیه، الله اکبر چیه، نماز چیه، روزه چیه، حج چیه، حجاب چیه، نمیدونم خمس چیه. فقط میگی خب حالا ما مسلمونیم، تو این کشور به دنیا اومدیم، اینا هم جز احکام دینمونه، میگن رعایت کنید، ولی نمیفهمیمش. اگه الان همه ما اسرائیل به دنیا اومده بودیم الان کجا بودیم؟ الان شب دوم محرم کجا بودیم؟ ها؟ ما دینمون باید خودمون بفهمیمش و معرفت داشته باشیم. اینم دیشبم گفتم، پریشبم گفتم، خداوند عملی رو بدون معرفت از کسی قبول نمیکنه. لذا خودت باید عاشق خودت بشی، بفهمی. معرفت نفس میانبره، یعنی به جای که شما صدها جلد کتاب بخونی، هزاران ساعت بخوای بری منبر گوش بکنی، کلاس بری، با فهم خودت راه فهم همه چی رود باز میشه. اللهت حقیقی میشه، پیامبرت، امام زمانت، دینت حقیقی میشه، با خانواده آسمانیت رابطت فوق‌العاده گرم و عالی میشه، و زندگیت به اون سه تا شاخصی که گفتم میرسه. رحمانیت و رحیمیت، چی بود بگید؟ آرامش، شادی. یعنی زندگی کاملا شیرین و خوب دارید. برای این خوب توجه بفرمایید، این بی نهایت مهمه. گفتیم که دین اسلام یه دین جهانیه، آمده که بر زمین غلبه داشته باشه. همه این 8 میلیارد انسان که این روح خدا و نور اهل بیت درشون هست، همشون فرزندان اهل بیت هستن، همه به اون مقامی که براش آفریده شدن برسن. اصلا هدف دین اسلام اینه. موضع‌گیری اجتماعی، تربیتی، سیاسی اهل بیت علیهم السلام در طول زندگیشون، نه فقط 250 سال که اینا تو حضور مردم بودن، ارتباط داشتن، بلکه بعد از اونم تا الان برای این بوده که جریان زمین بره به سمت حاکمیت متخصص معصوم بر زمین. این خیلی مهمه. یه متخصص معصوم که انسان شناسه و خلیفه هست و میتونه انسان رو به بزرگی خودش تربیت بکنه، او باید حاکم جهان بشه که دیگه انسان ها تلف نشه استعدادهای بی نهایتشون، کوچیک نمیرن، آک نمیرن، انسان بشن، رشد بکنن، بارور بشن، بلوغ پیدا بکنن، بلوغ انسانی، و به قول قرآن حیات طیبه پیدا کنن، با این حیات سالم از دنیا برن. شما در دعا هم دارید اللهم اخرجنی من الدنیا سالما، خدای منو سالم از دنیا خارج کن. سالم یعنی چی؟ یعنی الان یه بچه که میخواد از شکم مادر بیاد سالم یعنی چی؟ یعنی همه ابزار مورد نیاز دنیا رو با خودش آورده باشه، شبیه پدر مادرش باشه. ما هم باید شبیه خانواده آسمانیمون باشیم، آدم باشیم، باطن انسانی رو با خودمون ببریم. پیغمبر فرمود اهل امت من به شکل ده حیوان محشور میشن. این خیلی حرف خطرناکیه. بعضیا گرگن، آدمای عصبانی، آدمای خشن که دیگران رو اذیت میکنن، میدرن بقیه رو، فوش میدن، تمسخر دارن، طعنه میزنن. بعضیا روباهن، اونایی که دیگران رو فریب میدن. بعضی ها خوکن، اونایی که حرام خوری دارن، حلال حرام سرشون نمیشه. بعضی ها میمونن، اونایی که لجبازی دارن، احکامی که به خدا بهشون میگه هرچی خدا میگه لجبازی میکنن انجام نمیدن. خب خیلی بده انسان با این شکل از دنیا بره، با این باطن بره. تربیت سالم که باز عرض کردم، تاکید میکنم، در سایه خودشناسی به دست میاد. این که انسان با خود حقیقیش آشنا میشه، عاشقش میشه و با خود انسانی آشنا میشه، بعدم باطنش رو دیگه همیشه میتونه متعادل انسانی نگه داره. باطن انسان با باطن خوک و گرگ و روباه فرق میکنه. در باطن انسان حتما این سه تا شاخصه وجود داره: رحمانیت و رحیمیت، بگید بلند، آرامش، شادی. اصلا اگه کسی میخواد بفهمه باطنش چه شکلیه، از همین سه تا شاخص میتونه بفهمه الان من چه جور آدمی هستم. اگه غمگینی، استراب داری، زود رنجی، حساسی، دائما زندگی تو با این و اون مقایسه میکنی، اعصابت خورده، غم زیاد میاد تو دلت، اینا نشون میده که تو اصلا هنوز حقیقت خودتو پیدا نکردی. خب گفتیم که برای اینکه منجی این حقیقت که دین خدا حاکم بشه بر جهان، آقای امام صادق فرمود این کار مهدی ماست. توضیح دادم و گفتیم مهدی اگر بخواد این کار رو انجام بده تنهایی نمیتونه، چون اگه او تنهایی انجام بده خب خود پیغمبر این کار رو میکرد، امیرالمومنین میکرد. او احتیاج داره که توعا رو معنا کردیم دیشب، حتی تسکنه ارزکه توعا، زمین بخوادش که بیاد. تا این آمادگی ایجاد نشه جهان برای ایشون، چون بگن آقا ما هیچ کس قبول نداریم، همه کس ناامیدیم، ما فقط شأنمون یه انسان کامل، ما باید بیاد بالا سرمون بشه حاکم ما، رهبر ما، امام ما، ما قیمتمون کمتر از این نیست. یعنی شما تو زیارت عاشورا دائما داره خدا هی بهت میگه قیمتت یادت نره، کمتر از معصوم نیستا. ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، من همون مقامی که شما پیش خدا دارید رو میخوام. ان یجعلنی معکم فی الدنیا ولاخره. زیاد آیات و روایت که دائما قیمتای شما رو تو عالی ترین سطح بهتون نشون میده، میگه که خودفروشی نکنی، دوچار فحشا نشیم، خودفروشی کنیم، خودمون به چیزای قلابی به درد نخور بفروشیم، عمرمون تلف کنیم. خب خدا بن تبارک و تعالی در قرآن گفته که این اتفاق زمانی میفته، یعنی اون توعا رو چجوری میشه انجامش داد. میگه توعا یه مردمی در آینده، ما در زبور، بعد تورات، تو قرآن، تو انجیل، تو همه این کتاب ها اومده، یه مردمی میان بعدها تو تاریخ که اینا صلاحیت وراثت زمین رو دارن. وراثت هم معنا کردیم قبلا، یعنی باید یه غاصبین زمین بمیرن که زمین به عنوان میراث منتقل شه به کی؟ بندگان صلاحیت دار خدا. میگه یه بندگانی داریم که اونا این عرضه رو دارن، یعنی دیگه نمیتونه این کارو کنه. ائمه با اینکه خودشون تو اوج عرضه بودن، مردمی نداشتن که این عرضه رو داشته باشن. هیچ کدوم. امام زمان هم 1190 سال بیشتر این وقت نداشته آدمای اینجوری. خدا میگه یه آدمای آخر زمان پیدا میشه، اینا این کارو میکنن. اینا صلاحیتشون چیه که میتونن این کارو بکنن؟ یعنی استکبار رو بمیرانن، زمین رو از چنگ اون در بیارن. خب چه صلاحیتی لازمه برای این کار؟ خب باید حتما صلاحیت نظامی داشته باشن، چون قرآن دو جا میگه اونا نمیخوان این کارو کنن. ولو کرهل کافرون ولو کرهل مشرکون، کافر و مشرک نمیذاره تو زمین از دستش دراری. حاکمیت کره زمین رو نمیخواد بده به شما، در مقابل شما مخالفت میکنه، مقاومت میکنه، توطئه میکنه، جنگ میکنه، ترور میکنه، تحریم میکنه، همه جور مقاومتی در مقابل شما داره. شما باید همین کار کن. پس اگه بخوای در مقابلش قوی باشی، باید یه ساختار چی داشته باشی؟ سیاسی، یعنی حکومت و دولت یه جایی داشته باشی. نظامی، یه ارتش قدرتمند داشته باشی. اجتماعی، مقبولیت مردمی داشته باشی. اقتصادی، توان داشته باشی رو پای خودت بایستی. و از همه مهمتر، صلاحیت فرهنگی. صلاحیت فرهنگی چرا؟ چون شما باید یه محتوایی رو به جهان عرضه کنید تا جهان مهدی رو بشناسه و بخوادش. این مأموریت شماست. لذا رهبر شهیدمون چی فرمودن؟ تو بیانیه گام دوم فرمودن که ما یک آرمان بیشتر نداریم و اون ایجاد حکومت تمدن نوین اسلامی و زمین سازی برای ظهور خورشید ولایت عثمانست. همین رسالت مردم ایران. و فرمود یه ماه قبل از شهادتشون فرمود اگر مقاومت بکنید به قله میرسید. قله رو چی معنا کرد؟ حاکمیت دین خدا بر جهان. فرمود چیزی که این دست شما هاست، ارده شما رو گذاشته تو متن مرکز اصلی تغییر مسیر تاریخ. میگه شماها اگه مقاومت کنید به قله میرسیم. قله چیزی است که از زمان رسول خدا تا حالا تحقق نداشته، با اون حاکمیت دین خدا بر جهان. قرآن میگه که اینایی که میان اینا این کارو میکنن، این توانو داره. گفتیم هم در انجیل، تورات، زبور، اوستا همه اومده. سنی، شیعه، همه اینایی که گفتن تو کتاباشون اعتراف کردن که این کسایی که قرار بیان این کارو کنن ایرانی ها هستن. حالا چرا ایرانی ها هستن؟ الان دیگه نمیرسم، بقیه شو دیگه خودتون تو همون کتاب انقلاب اسلامی و آینده جهان توضیح دادم مفصل. همون رو همین جلو داره چادر، بگیرید مطالعه کنید که چرا خداوند ایرانی ها رو برای این کار تغییر مسیر تاریخ انتخابشون کرده. چرا این کارو کرده؟ 10 آیه راجع به ایران و انقلاب اسلامی و مردمش خدا آورده تو قرآن. حالا چرا ایرانیه؟ حالا بحثم به همین دلیل که الان شما 100 خورده شب تو خیابونید، هیچ امتی این کارو نمیکنه. کدوم ملت شما سراغ دارید؟ پای آرمانهای الهیش، نه دنیاش. پای آرمانهای چی؟ الهیش. 110 شب پاشن بیاد تو خیابون، اونم با تهدیدی که بمبارتون میکنه میکشیمتون. هیچ ملتی رو کره زمین اینجوری نبوده تو طول تاریخ. این ملت، ملت بی‌نظیریه. ملت بی‌نظیر. شماها نه همتونا، همین دو سه ردیف اول که اینجا نشستن، در خونه مادر اون فاطمه زهرا بودیم، فاطمه زهرا به شهادت نمیرسید. یعنی اونا انقدر قریب بودن. همین چند تایی که اینجا نشستن، همین چند تایی نشستن اینجا، هیچ وقت اون اتفاق نمیفته. این عزادارا اگه بودن، مگه امام حسین اونجا کشته میشد تو عاشورا عمرن؟ مگه یه امام کشته میشد زیر کنار این مردم؟ عمرن یه امام طوریش نمیشد. ملت ملتی هستن که 47 سال دو تا نائب امام زمان رو شایسته نگه داشتن پاشون وایساده. اینم که شهید شد، ماجرای دیگه به ملت ما ربطی نداشت. اون هم از ملتش راضی بود، ملت هم عاشقش بودن، اون هم عاشق ملت شد. مثلا ربطی به این ملت نداشت که اون شهید شد. بله بعضی از خواص منافقین کودتاگرات نقش داشتن، ولی این ملت نه. اگه امام زمان بیاد این ملت چه کار خواهند کرد؟ دو هفته دیگه تشییع جنازه امام شهیدمونه. دنیا میبینه که این مردم چقدر به عاشق امامشونن، به امامشون چقدر وفادار هستن. دنیا خواهد دید این ملت بی‌نظیر. خب قرآن وقتی که میگه که این آدم ها میان، یه حرف خیلی مهمتر میزنه در آیه بعدی. این 105 انبیا بود، آیه بعدی میگه ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین. این حرفی که من خدا میزنم که یک گروهی قراره بیان، برای هر کس که دین داره یه پیام بود. به نظر شما چیه پیامش؟ میگه یه عده در آینده میان، اینا این کارو میکنن، زمین رو به چنگ میگارن، وارث میشن، قاسبین رو از بین میبرن، زمین به اینا میرسه به ارث. با چند صلاحیت؟ 5 تا. چی بود؟ سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ. یه حکومت باید تشکیل شه دیگه. برای همین انقلاب اسلامی دقیقاً تو این مرحله ایجاد میشه و با این هدف. هیچ کس باور نمیکرد که اتفاق بیفته. اول سوال و جواب بدیم. خداوند میگه، من میگم یه همچین آدمایی میان، هر که دین داره حرفمو زدم. یعنی چی؟ یه حدیث بخونم از پیغمبر معنی این آیه رو بفهمیم که دین داره یعنی چی. پیغمبر فهمود بعد از من اهل بیت من دچار بلا و آوارگی و تبعیدن. بگید بلا و آوارگی و تبعید بودن دیگه، درسته؟ دخترش اونجوری شهید شد، دامادش، بچه هاش همه همینجوری شهید شدن دونه. این آخری هم که 1178 سال آوارگی کشیده تا قبل از انقلاب. فرمود این ادامه داره تا یه مردمی از شرق قیام میکنن، اونا زمینه سلطنت مهدی رو اونا فراهم میکنن. ای مردم، هر کس اونها رو دید، به اون مردم رسید، خودشو به اونا برسونه، حتی با سینه خیز رفتن روی برف خودشو به اینا برسونه، اونا حقن. خب جواب آیه رو گرفتید؟ چی میگه آیه؟ میگه اینی که من میگم یه همچین کسایی میان، یه پیام روشن داره. پیامش چیه؟ پیغمبر فرمود، پیامش این استش که وقتی میدونی قراره یه آدمایی بیان این کار رو انجام بدن، شما خودتو به اونا برسون، سعی کن اون آینده رو تحقق بدی. چون این دین آینده است، اصلا دین جهانیه. شعار دین این استش، اومده برای این. تو اگه دین داری برو خب زودتر این کارو بکن، برو این آینده رو تحقق بده. واقعا دین یعنی همین. برای همین رهبر شهیدمون دین رو دو چیز معنا کردن. حتی آیات زیادی داریم، روایات زیاد داریم در تایید این تفسیر. ایشون فهمودن دین دو چیز بیشتر نیست، فهم امیدوارانه آینده و دو ساخت آینده. بگید. همه نمیگن، میخوام تو ذهنتون کامل بره. بگید یه بار دیگه بفرمایید. ساخت آینده. ایشون فهمود هر کس دین رو غیر از این بفهمه، اصلا دین رو نفهمیده. خیلی فکر کن دین یعنی مثلا من عمامه بذارم، ریش داشته باشم، نماز بخونم، حجاب با کی داشته باشه، روزه بگیریم، حج بریم. اینا ابزاری هست که تو بتونی باهاش خودتو به امامت و اون شاخصه ها برسونی. حقیقت دین این نیست. باطن دین یعنی تو بفهمی آینده منتظرته، اون آینده حتما میاد، شکستم نداری توش. که رهبر شهیدمون میگه این ملت رو خدا برای شکست قرار نداده، این چه قانون الهی هستش. این ملت شکست نداره، چون تمام 10-12 عامل پیروزی که در قرآن آمده تو این ملت هست، هیچ چیز به این ملت نمیتونه غلبه بکنه. حالا توضیح بیشتر میدم که چرا این کشور و این ملت شکست نمیخوره. شکست نمیخوره. پس تعریف دین یادمون نره. چی شد؟ فهم امیدوارانه آینده. دو چی؟ ساخت آینده. تو به میزانی که به امامت و اون آینده عشق میورزی و امید داری و براش تلاش میکنی دین داری. در غیر این صورت اون اسمش دینداری نیست. نماز بخونی ربطی به امام نداشته باشی، روزه بگیری ربطی نداشته باشی، حج بری ولی ربطی به امام نداشته باشی، کمکی بهش نکنی، باری ارو دوشش بر نداری. در حالی که پیغمبر چی میگه؟ گفتم براتون، پیغمبر میگه بال اوج دین چیه؟ افضل الاعمال انتظار الفرج، افضل العباده انتظار الفرج، افضل جهاد امتی انتظار الفرج. اوج دین اینه. اوج دین دیدن آینده است و ساخت آینده. این هم همون تعریفی که پیغمبر کرد، رهبر شهیدمون هم همین تعریف از دین داری میکنه. دینداری یعنی این. تو چقدر نسبت به امام زمان فعالی؟ چقدر تاثیرگذار هستی تو ظهور؟ چقدر تو برطرف کردن موانع ظهورش نقش داری؟ خب حالا باید این آینده اتفاق میفت، این مردم باید میومدن یه زمانی دیگه، یه زمانی باید یه همچین مردمی میومدن. خدا از روی کره زمین بهترین مردم رو، مؤمنترین، با یقینترین مردم رو انتخاب کرد که دیگه از اینا بهتر رو کره زمین نیست. اینو هم خود پیغمبر فرموده، هم قرآن فرموده، هم اماممون، امامین انقلاب. ما نداریم بهتر از این ملت. خدا بهترین ملت رو، وفادارترین ملت رو، با یقینترین مردم رو انتخاب کرد برای این ماموریت تاریخی. لذا امام خواهش میکنیم دقت کنید، اگر نه شما نمیفهمید تو خیابون دارید چی کار میکنید و ماجرا چیه. میاد ماجرا رو به 4 مسئله سیاسی و نمیدونم چیزهای دیگه ای پیوند میدیم، یه دفعه انگیزه هامون میره کنار، اصلا متوجه نیستیم مثلا اینجا داریم چی کار میکنیم. امام فرمود این انقلاب کار من نبود، اصلا نمیشد کار من باشه. تمام کارشناسای جهان وقتی راجع به انقلاب صحبت میکرد، نه ایران جزیره صحبت حالا حالا هم نداره. سولیوان تو گزارشش مینویسه ایران تا 10 آینده یه جزیره امنه، هیچ خبری هم توش نیست. سفیر آمریکاست، یه کارشناس اینجا نظر میده. و چند ماه بعد انقلاب شد. انقلابی شد که هیچ کس باور نمیکرد. یعنی شما به نخبه ترین آدما برو بگو شهید بهشتی، خوبه؟ بگو شهید مطهری، بگو آیت الله طالقانی، بگو آقا قراره 2-3 دیگه انقلاب بشه. هیچ کدوم باور نمیکردن. تازه وقتی هم شد اینا هیچ کدوم میگفتن بریم به امام بگیم که بیخیال شه. باور نمیکردن. تنها کسی که نرفت به امام بگه و باور داشت امام شهیدمون بود. بقیه میگفتن نه بابا، یعنی چی؟ یعنی ساواک شاه ارتش نابود میشن، حکومت عوض میشه. امام خمینی خیلی راحت بله این اتفاق میفته و و و آیندهش هم میگه. ولی امام از اول 10 میگه آقا جون این کار من نیست، این یه نقشه ای از طرف خود خدا و صاحب الزمانه. خوب دقت کنید به این کلمه ها، میگه این برنامه خود خدا و امام زمان بود. یعنی چی؟ یعنی آقا امام زمان و خداوند اراده کرد، آقا امام زمان دخالت کرد که این کشور آماده شه برای ظهور و مرحله اول ظهور رو که ایجاد یه دولت مرکزی و یه کشور به اسم امام زمان هست اتفاق بیفته. خب انقلاب شد، قانون اساسی جدید اومد. تو قانون اساسی بوده این کشور صاحبش کیه؟ تو قانون اساسی این کشور مال امام زمان. اولین بار رو کره زمین یه بار یه کشور سندش به اسم کی خورده؟ منجی عالم، به اسم یه معصوم خورده. خوب دقت کنید، خیلی مهمه ها، ما عادت نکنیم اینا که نسانش داده رچه. و این کشور اومد، مأموریتش همین بود. آقا فرمود این انقلاب کار من نبود، کار خود خدا و امام زمان بود. و برای همین همین کشور امکان شکست نداره. وقتی اراده خدا تعلق بگیره و شخص صاحب الزمان، این دیگه نمیشه شکستش داد. برای همین شما میبینید وقتی ما در بدترین شرایط هم هستیم شکست نمیخوریم. شوروی، آمریکا، تمام دنیا، تمام سیاره زمین میریزن رو این کشور و شکست میخورن، این شکست نمیخوره. چه اتفاقی داره میفته؟ چی هست که نمیذاره این شکست بخوره؟ همون حرفی قبلا زدم که فرمود این انقلاب باطنی داره که هر کس باش مخالفت کنه در واقع بهش خدمت میکنه. حرف عجیبیه ها. هر که قسم میکنه به ضربه بزنه رشدش میده. الان آمریکا میخواست ما رو 4 روزه جمع کنه. ها؟ روس رهبر ما رو شهید کرد. ولی چه اتفاقی افتاد؟ ایران 10 سال پرید جلو. 10 سال کشور ما رفت جلو. یعنی حتی منافقین کودتاگرا هم که دارن فتنه میکنن، نمیدونم آمریکا، اسرائیل، اروپا، نمیدونم شبکه‌های، هر کاری میکنن مردم بیشتر عاشق اینجا میشن، بیشتر با باطن این انقلاب. باطن این انقلاب شخص ولی الله العظم ارواح و نافدا آقا امام زمان علیه السلام هستش. اللهم صل علی محمد و آل محمد. معمار انقلاب میگه کار من نیست، کار این آقاست. خودش این انقلاب رو انداخته، خودش داره اداره میکنه، خودش داره مدیریت میکنه، خودش داره جلو میبره، خودش داره لشکریان آخر زمان خودش رو داره از توی مردم انتخاب میکنه میسازه. منافقین و دیگه اراذل اوباش و اونا که شک و تردید دارن و اونا هم داره ریزش میکنه، به طور طبیعی ریزشش داره انجام میده دیگه، میره به سمت سلامت. خالصا خوبا میان بالا. همون حرفی که خدا رحمت کنه آیت الله حائری زد، گفت نورانی های شما، به غربی ها گفت، مال ما کیای ما؟ فاسدای ما، اهل فحشای ما، اینا مال شما. داره اتفاق میفته. اونا که میخوان برن میرن، اونا که به عاشق اونور هستن میرن، حالا میفتن تو بدبختی و نکبت و ذلت بمانند. از اونورم میلیون ها نفر رو که میخوان بیان دارن میان و این میرسه به تعادلی دیگه قشنگ. اتفاق داره همینجوری صورت میگیره. هر که امام خودشو، ابدیت خودشو داره میفهمه، داره یواش یواش همه دارن خودشونو پیدا میکنن، جبهه داره شکل میگیره، همه دارن صف بندیاشون داره آماده میشه. بنابراین تا وقتی که این باطن وجود داره، یعنی شخص امام زمان، محال این کشور شکست بخوره. تا وقتی مر عاشورا تاسوعا هست محال. آقا امام حسین علیه السلام فرمود والله لا یسکن دمی حتی یبعث الله المهدی، به خدا قسم خون من از جوش و خروش نمیفته تا مهدی ظهور کنه. یعنی این شما الان امسال برید عزاداری هایی که تو آمریکا داره برقرار میشه، تو اروپا برقرار میشه، هر سال تو دنیا وسعت عزاداری ها و مجالس رو میشه قدرت پیدا کنید. 40 تون رو شما نگاه کنید، 40 یه زمانی فقط شیعیان میرفتن، اونا به عده قلیلی میرفتن، بعد یه دفعه موج چند 10 میلیونی رو ایجاد شد، بعد سنی ها اومدن، عزیزان اهل سنت اومدن، حالا دیگه الان چند سال مسیحی و یهودی و سیک و هندو و بودایی و سابه همه دارن میان. چه اتفاقی افتاده؟ امام حسین عالم رو گرفته و داره میگیره، امام زمان داره میگیره. تو بزرگی داره میفته. لذا این باطن به اضافه توانمندی هایی که خود مردم دارن، اون 12 تا 10-12 شرطی که من توی سخنرانی های قبل از دهه براتون همه رو خوندم، بحث تفسیر همینجا تو میدون براتون خوندم، چیا بود یادتون که نرفته؟ اصلش چیه؟ ولایت. چیزای تابعیش چیا بود؟ صبر، تقوا، استقامت، اطاعت، اینا عملیاتی این طرفتون بود. و اون طرف که کانون قدرتتون هست 4 تا چیزه که این دیگه فرشته ها رو میکشه پایین، قدرت ایجاد میکنه، دشمناتون رو نابود میکنه، ذلیلشون میکنه، میترسوندشون، خارشون میکنه. همین اتفاقی تو جنگ دیدید، بزرگترین قدرت نظامی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی جهان حمله میکنه و اینقدر ذلیلانه و خار از اینجا فرار میکنه. امروز یکی از شخصیت های آمریکایی گفت ترامپ به همه دنیا درس یاد داد، درس شجاعت، و اون این بود که اگر 40 سالم با ما مذاکره کنید حتما مینابودتون میکنیم و بمبارتون میکنیم، ولی اگر یه ما مقاومت کنید ما تسلیم شما میشیم. اینو ما نمیگیم، اینو آمریکایی داره میگه. اتفاق افتاد. و این قدرت از کجا اومد؟ از ما بوده؟ نه، خدا، خدا. اون 4 تا چیز چیه در مقابل اینا؟ این مهندسی شو باید یاد بگیرید و الا همه تحلیلا غلط در میاد. یعنی اگه اینو نفهمید نمیدونید چرا آقا میگه که شما شکست ندارید، شک نکنید که پیروزید، شما به قله خواهید رسید، شما با چشم خودتون نابودی اسرائیل و شکست آمریکا رو خواهید دید، اضمحلال آمریکا رو و اروپایی ها رو خواهید دید. دنیا 100 سال آینده مجبوره برای یادگیری علم فارسی یاد بگیره. اینا خبرهای غیبی که ایشون داده دیگه، خبرهایی که برای آینده داده. یکی دیگه از چیزهایی که ایشون گفت، آمریکا یه جایی میرسه که دیگه نمیتونه اسرائیل رو پشتیبانی کنه، ولش میکنه دیگه، و شما الان دارید علائمش رو میبینید. اینا حرفای ایشونه دیگه. ما تا نفهمیم این فرمولا رو، اونا رو فقط به عنوان اینکه خب یه آقایی بوده، رهبر ما بوده، سخنرانی کرده، چند تا شعار داده یا خطاب خونده، یه چیزی گفته، نه، تمام اینها فرمول ریاضیست. مهم این است که تو اینو بفهمی که بابا امام حسین تو میگه من خونم به هیچ وجه آروم نمیشه تا مهدی. رهبرت داره میگه این شکست ندارید. ائمه وقتی راجع به انقلاب اسلامی صحبت میکنن میگن اینا تا ظهور میرن. وقتی که آیه قرآن میگه که ما مردمی رو مبعوث میکنیم، آقا فهمود خدای ملت رو چیه؟ مبعوث میکنه. ملت کار رو تمام میکنن. قرار شما یه کاری رو تمام کنید، هنوز اون کار اتفاق نیفتاده، هنوز قطعا هم تمام خواهید کرد با پیروزی. خدا همین کلمه رو به کار میبوده، با اسنا علیکم عبادن لنا اولی بأس شدید. ما یه ملتی رو مبعوث میکنیم، میاد سراغ شما، تو همون مسجد الاقصا شما رو دونه دونه میگردن، شما رو نابود میکنن. دیگه مست قرآن، دیگه حدیث هم نیست، آیه قرآنه. اگه اینو فهمیدی، غم و استراب و دلشوره و اینا با اتفاقاتی که میفته نمیاد تو دلت. میدونی که اینا به قول رهبر شهیدمون نتایج طبیعی حرکت به سمت قلت. آقا جان، امام صادق فهمون منافقین شما باید ریزش بکنن؟ به خدا قسم نمیاد آقا تا اینا ریزش بکنن. خب باید ریزش بکنن دیگه، بالاخره باید فتنه لازم هست حتما. فتنه نیاز ذاتی شماست، نیاز دارید به فتنه برای اینکه اونایی که نباید باشن برن رسواشن، مردم بشناسنشون، باطنشون رو بذارنشون کنار مردم، مردم رو بشناسن دیگه، هم رأی ندن بهشون که بیان کشور گم بزنن، اینجوری قدرت بهشون ندن. پس اینو یا خیالمون راحت باشه. یعنی شما، ما روایت زیادی داریم که حالا تو همون کتاب انقلاب من آوردم، ملت شکست نداره، خون امام حسین آرامش نداره، اون این هیئت، این سیاپوشی، این لشکر تربیت شدن برای وجود مقدس امام زمان آخر زمان هیچ وقت روندش کن نمیشه. روز به روز روندش چیه؟ قویتر، بیشتر، محکم، با پیروزی های بیشتر، با عزت بیشتر تو دنیا اتفاق خواهد افتاد. داره میره به این سمت. حالا تلاطم داریم، ولی جنگ داریم، تلاطم داریم، کشتار داریم، تحریم داریم، رهبرامون رو میزنن، اما ولی نمیذاره این مملکت شکست بخوره. ممکنه ولی فقیه شهید بشه. امام رفت طوری شد، امام شهیدمون شهید شد، این امام اومده. هر کس یا هر امامه، ولی فقیه، فرمانده ها، نمیدونم، اون که نگه داشته، کشتیبان که داره کشتی رو میبره به سمت ساحل، وجود مقدس آقا امام زمانه. اون نمیذاره که محصول زحمات انبیا ائمه، محصول خون شهدای کربلا و بقیه ائمه خدر بره. ما صاحب داریم، ولی داریم، اینو خوب دقت کنید، صاحب و ولی داریم، ولی داره کار خودشو میکنه، همه چیز دستمونه. اینم بگم و بسته دیگه برای میشم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله نائینی رو، و من تو جنگ جهانی، خب ما خیلی اوضاع بدتر، الان تو اوج پیروزی و ابرقدرتی هستیم. یه زمانی شما باورت می کشور شما 3 قدرت جهانی اومدن اینجا جلسه گرفتن برای تجزیه ایران، برای قسمت کردن ایران. تو همین تیار شاه هم دعوت نکرد، اصلا راش ندادن تو من جلسه. شاه انقدر بدبخت بوده، انقدر ذلیل بوده، اصلا دعوتش نکردن. اصلا برای چی باید بیاد اینجا که اصلا دخالت کنه تو کار ما؟ شاه کیه دیگه؟ روزولت اومده، استالین اومده، چرچیل اومده، نشستن اینجا قدرتمند برای تیکه تیکه کردن این کشور، غارت این کشور. کی این جلوشو گرفته؟ آقا من تو کشور نشسته، تو پایتخت نشستن اینا. دقت کنید، بگید تاریخ معاصر رو حتما مطالعه کنید که ما چه روزایی رو گذروندیم تو این ایران، چه روزایی رو گذروندیم. جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، کشتار 10 میلیونی مردم ایران. خدا لعنت کنه انگلستان، قحطی مصنوعی ایجاد کرد، ولی تو کتاب خودشون دارن اینا شیعه کشی. 10 میلیون از این مردم با ایجاد قحطی مصنوعی کشتن. کی نگه داشته این کشور رو تا الان؟ مرحوم آیت الله رایی، من خیلی قصه خوردم، خیلی گریه کردم، توسل به امام زمان که عزیزان توسل به خدا اثر داره. این گریه ها و ناله ها کار میکنه تو این کشور. اینا سپر قدرتمندی است در مقابل همه حوادث. خب من توسل کردم، خب یه دفعه دیدم آقای امام زمان اصلا به من نگاه کرد، مکاشفه کرده بود، گفت آقا اینجوری به من یه دیواری رو نشون داد، گفت نگاه کن، یه تیغه فقط، به جایی هم بند نبود. خب تیغه یه جایی ببندن، تیغه خیلی بالا هم نمیتونه، میفته، تیغه خیلی جون نداره که. گفت با انگوش اینجوری اشاره کرد، تیغه رو اینجوری اوردش تا دم زمین. گفت من نگاه کردم مرحوم آیت الله، خب این تیغه باید الان بریزه دیگه، بیفته. گفت تیغه رو آقا اینجوری اوردش دم زمین، بعد اینجوری با انگوش برگرده. گفت دیدی نمیریزه. این ایرانه، این ایرانه. فبود ایران خم میشه اما شکست نمیخوره. و یه جمله قشنگ داره، عشق کنید با این جمله. حالا ایشالا فردا شد بیشتر توضیح میدم. آدم مست میشه با اینجا. اما ایران شیعه خانه ماست، صاحب داریم، ولی داریم، خلیفت الله، خدا بالا سر این ملته، بالا سر این مردم، بالا سر این کشور. اگه قرار بود که ایران با این قدرتاشون، قبلا شوروی و آمریکا خیلی قدرتشون از اینان ده ها برابر الان بوده، اروپا، چرا نتونستن؟ و یه کشور فقیر ضعیف تنها حالا شده یه ابرقدرت. روشون هم نمیشه بگن ابرقدرت اصلی جهان، میگن چهارمی، بالاخره قدرت چهارمی هست. ولی همونطور که دیوید میلر میگه، من بعدم براتون توضیح میدم، میگه نه روسیه و نه چین قادر به نجات زمین نیست، تنها کشوری که میتونه کره زمین رو نجات بده جمهوری اسلامی. شما دارید الان مردم دنیا دارن به شما ها یه چشم دیگه نگاه میکنن. اتفاقات بزرگی افتاده که من انشالله جلسه بعد توضیح خواهم داد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على